تشاشگران آسیب وارد بشه، حالا اینها یا شهید بشن یا مجروح بشن، آیا از اینها هم جبران خسارت صورت خواهد گرفت؟
ببینید صدماتی که به مأمورین وارد میشه گاهی مشخص هست که این صدمه آسیب رو چه شخصی وارد کرده. اگر اون شخصی که مأمور رو فرض کنیم هدف گلوله قرار داده، مجروحش کرده یا شهیدش کرده، این شخص اگر شناسایی بشه طبق قواعد عام، مقررات عمومی که ما داریم در قانون عمل میکنیم، یعنی اگر مورد از مواردی است که باید قصاص بشه، قصاصش خواهیم کرد با تقاضای اولیای دم. اگر مورد از اون مواردی هست که قصاص نداره فقط دیه داره، خب اون شخص مرتکب باید دیه رو بپردازه و البته تعزیر هم میشود، خب یعنی مجازات حبس هم داره. این جایی هست که ما میشناسیم که این مأمور ما رو مورد هدف قرار داد.
خب الان چند نفرند و ضربه ها دیگه مشخص نیست.
اما جایی که الان یه سوال دیگه رو مطرح کردم، اما جایی که اصلا با یه ضربه فرض کنیم خورده و قاتل مشخص نیست، یا اون کسی که مأمور ما رو زخمی کرده مشخص نیست کی هست، اینجا ما تقریبا راهکاری نداریم برای گرفتن دیه. اگر شهروند عادی بود میگفتیم دیهش رو از بیت المال بده، دیه قتل یا دیه جراحت رو. نسبت به مأمورین ما این تکلیف بر دولت نیست. دولت چه کار میکنه؟ اگر شهید شده باشه یا مجروح شده باشه مشمول عنوان ایثارگر و جانباز و شهید قرار میگیره و حمایت‌های دیگه‌ای داره غیر از بحث دیه و اینها. و البته یک در واقع کمک هایی هم میشه و بر اساس ماده 14 قانون کارگیری سلاح خود سازمان میتونه به جای دیه یه مبلغ کمک کنه، یا اگر وسیله نقلیه مثلا با موتور خودش آمده بود تو اختشاشات که در واقع مدیریت کنه، اختشاشات رو کنترل کنه، موتورش هم آتیش زدن، اینجا خود سازمان مربوطش میدنه از بودجه خود سازمان خسارتی که برای مأمور وارد شده رو تا حدودی جبران کنه. قانون نگفته همش رو. یا اگر مجروح شده یه مقداری غیر از بحث درمان که خودشان متکفل هستن یه چیزی بده. دیه نیست، چون دیه مبلغ ثابت مشخصی داره، مبلغ زیادی است. این بر اساس توان خود سازمان، مالی سازمان کمک هایی میشه. خب چرا من یک سوال که همیشه ذهنم درگیر هست، توی بحث‌های جنگم افراد نظامی که کشته میشن فقهای ما قائلن که اینجا دیه به این شهید یا جانباز تعلق نمیگیره. چرا؟ میگن که خاطر اینکه این شخص با خدا معامله کرده. خداوند میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهدی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اول آیه میگه که خداوند جان اینها رو، مجاهدان و مؤمنین که جان دادن، مال دادن، خسارت مالی دیدن، ازشان میخره. در قبال چی؟ به ان لهم الجنه، جانش رو میخره، بهش رو میده. یه خورده جلوتر که میاد آیه میگه که مبارکتان باشه. الله بعضی ما معامله میکنیم، معامله که جوش خورد میگه ما مبارک باشه. خداوند میگه فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد بر شما، چه معامله خوبی کردید. این درست، این بحث مقام معنویش هست. اگر ما اینجوری نگاه کنیم دیگه فرقی ندارد که شخص مقابل قاتل رو یا جاره رو یا ضارب رو بشناسیم کی است و جایی که نمیشناسیم. چطور اونجایی که میشناسیم که مأمور ما رو شهید کرد قصاصش میکنیم، چطور اونجایی که میشناسیم که مجروح کرد میریم قصاص عوض میکنیم یا دیه میگیریم. الان اینجا که نمیشناسیم مشمول این آیه بشه بگیم نه دیه دارید و نه قصاص.
تو اون فرضی که شخص نیست که چند نفر،
ببینید یک وضعیت گاهی پیش میاد، مثلا تو یک درگیری 5-6 نفر شلیک کردن، ما میدونیم که شلیک کننده یکی از این چند نفر است یا دو تا از این تیرا خورده به مأمور، اما دقیقا نمیدونیم کدام یکی از این 5-6 نفری که اسلحه دستشان بود شلیک کردن، قوم مأمور رو هدف قرار دادن. اینجا قانون ما از ماده 474 قانون مجازات اسلامی این حالت رو پیش بینی کرده و تکلیف رو مشخص کرده. در این جور موارد قصاص ثابت نیست. تنها چیزی که به در واقع تنها چیزی که مأمور ما مستحق اون هست یا خانوادش اولیای دم فقط دیه است، چون در موارد علم اجمالی سه دیدگاه بین فقهای ما وجود داره. هر سه دیدگاه در این مشترک هستن که در موارد علم اجمالی من توضیح بدم، یعنی یک آقای کشته شده و ما مطمئن هستیم که یکی از این سه نفر این آقا رو کشته، اما دقیق نمیدونیم کدام یکی کشته. اینجا ما میگیم علم اجمالی داریم، اجمالا میدانیم که یکی از این سه نفر قاتل است. اینجا چیکار میکنیم؟ فقهای ما میگن اولا قصاص ساقط، همه میگن. برای دیگه چیکار کنیم؟ سه تا دیدگاه وجود داره. برخی مثل حضرت امام قائلن که قاتل با قرعه مشخص بشه، قرعه میندازیم به اسم کدام از این سه نفر که قرعه افتاد، باید دیه رو کامل اون میده. برخی از فقهای ما میگه به نسبت مساوی دیه رو از اینها میگیریم، از این سه نفر. برخی از فقهای ما میگن که اصلا اینجا دیه از اینها دیه نمیگیریم، اینا تبرئه میشن و دیه از بیت المال پرداخت میشه، که قانون ما تلفیقی از این اقوار رو از ماده 474 به بعد آورده.
آقای دکتر، یه نگاه که میکنم یکی از سوالاتی که حالا اومده و به دست ما رسیده این هست که اساسا آیا صرف حضور در راه پیمایی ها و اعتراضات، حالا توی صحبت های آقای دکتر فتی هم بود، آیا صرف شرکت در راه به ماهی و اعتراضات جرم هست؟ و اگه جرم باشه مجازاتش چیه؟
یعنی ما اشاره کردیم جلسه قبل که بر اساس اصل 27 برگزاری تجمعات و راه پیمایی ها آزاد است، مگر اینکه مخل به مبانی اسلام باشد یا با حمل سلاح. اگر یک گروه 1000 نفره فرض کنیم راه پیمایی میکنن، حتی علیه نظام یا بعضی از مسئولین هم شعار میدن، خب ولی شعارش هم مشتمل بر توهین و چیزای دیگه نیست، علیه اینا دارن شعار میدن، اینها مرتکب هیچ جرمی نشونن. البته خدمت شما عرض کنم که در بعضی از قوانین ما در برخی از مقاطع آمده بود که برای برگزاری راهپیمایی شما باید مجوز بگیرید، اما اینکه اگر مجوز نگرفتید شما رو مجازات میکنیم وجود نداشت، ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. چون ضمانت اجرا نداشت، چون برای راهپیمایی بدون مجوز مجازاتی تعیین نشده بود، بنابراین اصل این کار جرم نبود. و درستش هم اینه که اصلا اصل راهپیمایی بر اساس اصل 27 قانون اساسی باید آزاد باشه، مگر در اون دو صورت. حالا این پس در نسبت به گروهی هستن که فقط در راهپیمایی شرکت کردن، در تجمع شرکت کردن، مرتکب هیچ جرمی هم نشدن، بنابراین اصلا قابل پیگرد نیستن، قابل پیگیری قضایی نیستن. یک گروه دیگه هستن که شرکت کردن تو راهپیمایی و این راهپیمایی به مرحله اختشاش هم حتی کمتر با شعارهای هنجارشکنانه مواجه بوده. مثلا طبق قانون ما ماده 514 قانون تعزیرات میگه اگه کسی به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یا مقام معظم رهبری توهین کنه مجازات داره. خب علینا اومده تو راهپیمایی داره توهین میکنه، توهین در حالت عادی هم جرم بود، فرقی نداره تو راهپیمایی توهین کنی در غیر راهپیمایی. شما اگه به منم توهین کنی جرمه، میگه خب ممکنه که فقط شما به من هم که توهین کنید جرم، فقط تنها تفاوتی که وجود داره توهین به مقامات مجازات بیشتری داره. یا اینکه اخلال ایجاد کرده، اینم باز در قانون تصریح شده، اگر کسی با هیاهو حرکات غیر متعارف امنیت جامعه رو مختل کنه، اخلال در نظم عمومی به وجود بیاره، آسایش عمومی رو سلب کنه، مجرم است. اینم هیچ فرقی نداره که در راهپیمایی باشه یا در غیر راهپیمایی. بنابراین اگر در تجمعات اعتراضات این کارم انجام شده باشد، مردم از کسب و کار قانون تصریح داره که شما مردم رو از کسب و کار بندازید، آسایش عمومی رو مختل کنین، جرم هست.
جرم هست در این صورت، جرم هست. بله، بسیار متشکرم هستم جناب دکتر بای. عزیزان شنونده، با برنامه فقه پویا در خدمت شما گرامیان بودیم. در این چند برنامه سعی کردیم بررسی کنیم ابعاد فقهی و حقوقی اختشاشات اخیر رو. بسیار تشکر میکنم از کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام دکتر حجت الله فتی و جناب آقای دکتر حسین علی بای که در این چند جلسه ما رو یاری کردن. وقت ما رو به اتمام هست و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. سبحان الله الله الله.
روز شاه اولین مرحله پیروزی ملت ماست.
رحمان رحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران
است. قدر این انقلاب را بدانیم، اون رو در مسیر خود حفظ کنیم، اون رو به سمت اهداف والای خود کمک کنیم که پیش برود.
من می آیم تا عشق به دین و وطنم را فریاد بزنم، تو می آیی تا کسی از یاد نبرد چگونه باورهای من یاور من شد تا قفل شب را بشکنیم. ما می آییم همراه و یک صدا تا دریا شویم.
مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا به جز این خاک، هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فدایی نمیترسی وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من،
ایران، 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 ایران
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت میکنم در این برنامه تلاوت و ترجمه آیات شریفه 43 تا 63 سوره مبارکه نحل رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
و ما قبل از تو نیز جز مردانی که به سویشان وحی می کردیم فرشته یا موجود دیگری را نفرستادیم که آنها از آمدن تو تعجب می کنند.
مگر می شود بشری فرستاده خدا باشد؟
مگر می شود؟
به آنها بگو
پس اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون.
ما پیامبران پیش از تو را همراه با معجزات و کتب آسمانی فرستادیم و به سوی تو ذکر یعنی قرآن را فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را که به سویشان نازل شده روشن بیان کنی و شاید بیندیشند.
افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم.
آیا کسانی که بدیها را با حیله و نیرنگ انجام دادند در امانند از اینکه خداوند آنان را در زمین فرو برند؟ یا از جایی که پیش بینی و اندیشه نمی کنند عذاب الهی به سراغشان آید؟ یا قهر الهی در حین تلاش و کوشششان ناگهان آنان را بگیرد پس نتوانند آن عذاب را خونسا و عاجز نمایند؟ یا آنکه در حال دلهره آنان را بگیرد؟ البته پروردگار شما رؤوف و مهربان است.
اولم یرو الى ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
آیا چیزهایی را که خداوند آفریده ندیده اند که چگونه از راست و چپ سایه هایشان می گسترد و در حال سجده فروتنانه خضوع دارند؟
ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکت و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون.
و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از جنبنده و فرشتگان تنها برای خداوند سجده می کنند و تکبر و سرپیچی نمی کنند و از پروردگارشان که حاکم و محیط بر آنهاست می ترسند و آنچه را که به آنان فرمان داده شده انجام می دهند. و خداوند فرمود دو معبود نگیرید، معبود شما همان خدای یکتاست، پس تنها از من بترسید.
و له ما فی السماوات والارض و له الدین واصبا اف غیر الله تتقون.
و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و پرستش و فرمان برداری پیوسته برای اوست، پس آیا از غیر خداوند پروا می کنید؟
و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون.
و هر نعمتی دارید از خداوند است و هرگاه نگرانی و بلا به شما برسد تنها به سوی او ناله می کنید.
ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشركون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.
اما همین که نگرانی و مهنت را از شما برطرف کرد، ناگهان گروهی از شما نسبت به پروردگارشان شرک می‌ورزند و دیگران را در دفع بلا مؤثر می‌دانند تا آنچه را از نعمت و برطرف کردن سختی‌ها به آنان داده ایم به خاطر شرک ورزی ناسپاسی کنند. پس چند روزی بهره‌مند شوید که به زودی خواهید دانست سزای کفران و شرک شما چیست.
و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون.
و مشرکان سهمی از آنچه را که ما روزی آنان کرده ایم برای بت‌هایی قرار می‌دهند که هیچ نمی‌دانند. به خدا سوگند حتماً از آنچه دروغ می‌بندید بازخواست خواهید شد.
و یجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما یشتهون.
و برای خداوند دختران را قرار می‌دهند که از آنها بیزارند، در حالی که او از فرزند داشتن منزه است، ولی برای خودشان آنچرا که علاقه دارند قرار می دهند و پسران را برمی گذیدند.
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
و هرگاه به یکی از آن مشرکان مژده تولد دختر داده شود، چهره اش از غصه سیاه می شود، در حالی که خشم خود را فرو می برد.
یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب الا ساء ما یحکمون.
به خاطر مژده تلخی که به او داده شده از میان مردم فراری می شود. درمانده است که آیا این دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد یا او را در خاک پنهان کند. بدانید که چه بد قضاوت می کنند.
للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم.
صفات زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان ندارند، ولی برای خداوند صفات برتر است و اوست خداوند عزیز و حکیم.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
و اگر خداوند مردم را به خاطر ستمشان بازخواست و عذاب کند، هیچ جنبنده ای را روی آن زمین باقی نمی گذارد، ولی سنت خداوند بر مهلت دادن است و کیفر آنان را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد. پس همین که اجلشان فرا رسد، نه ساعتی دیر می کنند و نه ساعتی پیش می افتند.
و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون.
و مشرکان آنچه را برای خود نمی پسندند برای خدا قرار می دهند و زبانشان به دروغ می گوید که نیکوتر برای آنان است. حقا که آتش برای آنان است و آنان پیشگامان دوزخند.
تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
به خدا سوگند که ما به سوی امتهای پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم، پس شیطان کارهای ناپسند ایشان را برایشان زیبا جلوه داد. آن شیطان امروز نیز سرپرست آنهاست و برای آنان عذابی دردناک است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 43 تا 63 سوره مبارکه نحل رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی.ir